تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يهتون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در فصل فاطمیه در مورد نکاحات خمسه بود. پنجمین نکاح در مورد کون جامع یعنی انسان کامل بود که تمام خلاصه تمام نکاحات در او انجام میگیره. انسان کامل، نه انسان به ما هو انسان، نه انسان کامل که حالا در اینجا حضرت آقای مقداری توضیح دادن پیرامونشون که انسان کامل اسامی مختلفی داره به خاطر شؤون مختلفی که درش هست. گاهی وقت اسرافیل گفته میشه، جبرئیل گفته میشه، نوح، آدم، اینها به خاطر کمالاتی که در اینها بوده انسان کامل رو به اینها به این اسامی میخونیم. همون جوری که روایت داریم امیر مؤمنان در بعضی از خطبه ها میفرماد من نوحم، من ابراهیمم، من عیسایم، یا در بعضی از احادیث که امام عز تشریف میارن میفرماد هر کی انبیا رو میخواد نگاه کنه و اوصیای انبیا رو به من نگاه کنه، که همه در وجود ایشون جمعن. خب تا رسیدیم به این عبارت، علاوه این که در کلمه شریف جامع، چون گفتیم کون جامعه، کون جامع، چرا به انسان میگه کون جامع؟ یه نکته دقیق و لطیف است، وان این که اسم جامع که در السنه اکابر و مشایخ علماء حروف و عارفان بالله دائر و سائر است، در آن سریست. سری داره اسم جامع رو به کار میبرن، و آن این که عدد جامع 114 است، یعنی عدد ابجدیش میشه 114، که مساوی با عدد سوره های قرآن است، که سوره های قرآن 114 تا سوره داریم در قرآن. یعنی به یه لحاظی میخوان کون جامع رو بگن منطبق با قرآنه، چون اطرت و قرآن در کنار همان بنابه روایت نبوی. لذا اگه اینا میگن کون جامع، علتی داره که این کلمه رو به کار میبرن. و قرآن صورت کتبیه انسان کامل است. قرآن صورت کتبیه انسان کامل است، یک کلمه قصاره خودش که خیلی حرف درش هست، به این معنا که اگر ما انسان کامل رو بخوایم بنویسیم و به صورت یک کتاب در بیاریم میشه قرآن. اگر انسان کامل رو، انسان کامل ختمی، خاتم انبیا رو بخوایم بنویسیم میشه قرآن. همون جوری که روایت داره که هر کس میخواد رسول الله رو نگاه کنه به قرآن نگاه کنه، که نگاه کردن به قرآن مثل نگاه کردن به صورت خاتم انبیاست، چون این هم صورتی از خاتم انبیاست قرآن. چون حقیقت خاتم نازل میشه و شکل قرآنی رو به خودش میگیره. حالا چون جامعه تمام انسان‌ها در این قرآن جمعن حقیقتشون، بعضیا در تحت کلمت العذاب، در تحت آیات عذابن، بعضیا در تحت آیات رحمتن، در بعضیا در تحت آیات جامعه هستند، آیات توحیدی که فوق بهشت و جهنمه، و تمام مراتب انسانی که انسان به چه مراتب و مدارج و معارجی میتونه برسه در این قرآن هست، که این جامعه همه مقامات انسانیه. فرمود قرآن صورت کتبیه انسان کامل است، که اگر بنویسیم اون کسانی که دنبال امام زمان میگردن که آقا رو ببینیم، آقا رو ببینیم که چی بشه؟ یه آقایی تو خونه شما هست به نام قرآن، این همون امام زمانه. چقدر سراغ این امام زمانت رفتی؟ چون امام زمان چی میخواد بگه به شما بگه؟ شما برو سراغ این قرآن، با این مأنوس باش، با امام زمانت مأنوسی، چون این حقیقت انسان کامله، صورت کتبیه اون حقیقت انسان کامله. خب چنان که قرآن کونی، کونی عینی، یعنی صورت عینی نظام وجود، صورت عینیه انسان کامل است. ها، اون که فرمود قرآن صورت کتبیه است، اون یه حرفه. حالا اینجا یه مطلبی بالاتر از اون میفرماد که قرآن کونی عینی، قرآن حقیقی، حقیقت قرآن، یعنی صورت عینی نظام وجود. اصلا این صورت نظام وجود صورت قرآنه، یعنی هر چی شما در عوالم میبینیم، در عوالم میبینید، این صورت قرآنیه که ظهور کرده و به این صورت در آمده. به نزد آن که جانش در تجلاس، همه عالم کتاب حق تعالی است. و به وجهی، و به وجهی میتونیم بگیم این نظام عالم که دم به دم داره حادث میشه به تجدد امثال، میتونیم بگیم صورت قرائت قرآن حق تعالی است. یعنی حق تعالی قرآن تلاوت میکنه و صورت تلاوت حق میشه این عالم. صورت تلاوت حق تعالی قرآن را میشود این عالم، با حوادث و با وقایع و با تمام ذراتی که در عرض و سماست. فرمود قرآن کونی عینی، یعنی صورت عینی نظام وجود. صورت عینی نظام وجود میگه صورت حقیقت قرآنه، حقیقت قرآن. یه موقع یه صورت صوت کتبی به خودش میگیره، میشه این کتاب قرآنی که بین الدفتین در دست ماست. یه موقع صورت عینی به خودش میگیره، میشه نظام عالم، که ما نظام عالم رو بخوایم بنویسیم میشه قرآن. یک موقع اون حقیقت صورت انسانی به خودش میگیره میشه انسان کامل. پس سه جور شد. یه موقع در قالب کلمات در میاد اینجا قرآن، یک موقع در قالب اشیا در میاد میشه عوالم وجود، یه موقع در قالب یه انسان در میاد میشه انسان کامل. سبحان الله. لذا انسان کامل است که مبین حقایق اسماست. انسان کامله که حقیقت قرآنو میفهمه میداند، انسان کامله که زبان همه موجودات رو میفهمه و میدانه. فرمود چنان که قرآن کونی عینی، یعنی صورت عینی نظام وجود، صورت عینیه انسان کامل است که این عالم رو مختصرش کنیم میشه انسان. به همین جهت عرفا به این عالم میگن انسان کبیر، یعنی انسان بزرگ. عوالم رو میگن یک انسان. بعد این انسان رو، انسان کبیر رو کوچکش کنیم میشه عالم صغیر. عالم رو کوچیک کردیم میشه آدم، آدم رو بزرگ میکنیم میشه این عالم. و کون جامعه قرآن ناطق است. اون کسی که کون جامعه قرآن، سخنگوست خود قرآنه که داره حرف میزنه. در آقا امیرالمومنین که فرمودن انا قرآن و ناطق، در قضیه خوارج نهروان بود که خوارج نهروان میگفتن لا حکم الا لله، حکم نیست مگر حکم خدا. خب حکم خدا کیه؟ میگفتن قرآن. آقا میفرمود آقا قرآن که یک کاغذیه بین الدفتینه، انسانی باید باشه از طرف او حرف بزنه. بالاخره یه انسان باید بگه این چی میگه قرآن، این کتاب چی میگه. و اون انسان منم که زبان قرآنم، لسان قرآن، بلکه اصلا قرآنی هستم که دارم حرف میزنم. شما دنبال چی میرید؟ لا حکم الا لله. کون جامع قرآن ناطق است که به همه مقامات و معارج و مدارج قرآن کتبی و عینی واقف است. هر مرتبه‌ای که در قرآن ذکر شده، هر مدرجه درجه‌ای که در قرآن آمده، این انسان کامل اون رو طی کرده، او رو داراست. یعنی مقامی نیست که در قرآن آمده باشه که انسان کامل بگه من اینو ندارم. و همینطور قرآن عینی به مراتب عوالم وجود مرتبه ای نیست که امام به اونجا راه نداشته باشه، یعنی بشه به اونجا راه پیدا کرد و امام راه نداشته باشه. اینها عزیزان حرفاییه که وهابیون دشمن سرسخت این حرفا هستن ها. اونها پیغمبر رو یه آدمی میدونن، میگن مثل بقیه آدم هاست. حالا جبرئیل نازل شده یه کلماتی رو بهش گفته، ایشون هم گفته یادداشت کرده شده قرآن. این که میبینید وهابیت با شیعه خیلی مخالفه، با صوفیه هم خیلی مخالفه، صوفیان سنی مذهب ها، چون صوفیه هم مطالبی میگن که تو روایات شیعی آمده، اونا روایت نمیگن، اونا از مشایخشون میگن، مشایخی که اهل کشف و شهود بودن، چون مطالب اونا منطبق با احادیث شیعی است، یعنی مقاماتی برای پیغمبر قائلن و همینطور برای بعضی از اولیا، اونا نمیتونن برتابن، میگن نه از این حرفا چیه شما میزنید، انسان همین ظاهرشه بعدم میمیره خاک میشه تموم میشه میره، حالا قیامت که بشه یه روز خدا اینو زنده میکنه. اصلا منششون حرفشون اینه وهابیت، که مثل اون صدر اسلام بنی امیه، بنی امیه تزشون همین بود که میمیره تموم میشه میره، از این حرفا چیه، توسل و از روح پیامبر بخواهیم و مدد بگیریم، این حرفا داستان چیه شما میگید. که البته در بین علمای عوام شیعه هم عده‌ای هستن مثل اونا فکر میکنن، کمابیش مثل اونا فکر میکنن، چون چهار تا کتاب فقهی خوندن فکر کردن تمام دین همینه، فکر کردن تمام دین این چهار تا علم اصولیه که اینا خوندن، بیخبر از احادیث، روایات، بطون آیات قرآن. خب قیصری، علامه قیصری در خطبه شرح فصوص الحکم در وصف انسان کامل گوید و اجمل فیه جمیع الحقائق و ابهم، جمیع حقایق در وجود او جمع است به نحو اجمال. لیکون صورت اسمهی الجامع العزیز الاکرم، تا باشد صورت اسم جامع عزیز اکرم، صورت اسم که الجامع العزیز الاکرم، الجامع رو اینجا کار داریم، صورت الجامع، اسم الجامع، چرا پافشاری میکنن رو الجامع؟ این چنین انسان که نامش میبرم، من ز وصفش تا قیامت قاصرم، و قلب او عرش الرحمن است. خب حالا آقا اینا که شما فرمودید که قرآن عینی و کتبی و نظام عالم، اینا دلیلی هم براش دارید یا صرف کشف و شهوده؟ میگه نه، احادیث هم هست، میام براتون میارم. و قلب او عرش الرحمن است، و فی روایه، در روایت آمده که ان فی العرش تمثال و جمیع ما خلق الله، در عرش است تمثال جمیع آنچه خدا خلق کرده. خب این یک حدیث، تمثال آنچه که خداوند خلق کرده در عرش هست. خب و فی اخرى، و در روایت دیگه آمده ان فی العرش تمثال ما خلق الله من البر والبحر، به درستی که در عرش است تمثال آنچه خدا خلق کرده از خشکی و دریا. خب اینم یکی. و فی حدیث آخر، و در حدیث دیگر آمده که قلب المؤمن عرش الله الاعظم، قلب مؤمن عرش اعظم خداست. چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که قلب مؤمن جمیع آنچه خدا خلق کرده تمثالش در قلب مؤمن هست. قلب المؤمن عرش الله الاعظم، قلب مؤمن عرش اعظم الهی است، همه چی در عرشه. و فی آخر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما من مخلوق الا و صورته تحت العرش. و در روایت دیگه از نبی اکرم آمده است مخلوقی نیست الا آن که صورتش در تحت عرش است. خب وقتی قلب المؤمن عرش اللهه، کدام مؤمنی بالاتر از نبی اکرم؟ کدام مؤمنی بالاتر از علی ابن ابی طالب و ائمه معصومین؟ حالا ما بحث امامان رو داریم. پس تمثال آن چه خدا خلق کرده در قلب انسان کامل هست. و قلب او چه سعه ای داره؟ قلب او دیگه مثل قلب بقیه افراد نیست که با یک لیوان آب پر بشه از جا در بره. او قلبش محیط بر همه کائناته. در اواسط بند اول دفتر دل، دفتر دل که خود آقا جان اسمش رو گذاشته دفتر دل، این رو در یه خلوتی آقا جان این هزار و اندی بیت رو در یه خلوتی میرن، حالا 40 روز چند وقت، و این اشعار رو در اونجا میسراین و میان بیرون دفتر دل رو. لذا خود ایشون رو دفتر دل خیلی تأکید دارن. در اواسط بند اول راجع به این چنین قلب گفتم، چون دفتر دل دیگه بحث قلبم هست، مپرس از من حدیث دفتر دل، مکن آوارم در کشور دل، نیارم شرح دل دادن که چون است. نمیتونم شرح بدم که دل چیه، چگونه است، چه وصف آن ز گفتگو برون است. هر آن چه بشنوی از بیش و از کم، نه آن وصف دل است والله اعلم. هر چی بگن از دل، چه زیاد بگن چه کم بگن، تو باور نکن، وصف بیرون از وصفه، نه آن وصف دل است ای نور دیده، که دل روز است و وصف آن سپیده. یه هرچی بگن مثل روز میمونه با سپیده صبح که میزنه تو دل شب یه روشنایی، میگه اون که میشنوی مثل اون روشناییه. روز چقدر توفیر داره با اون سپیده. چو حرف اندک از بسیار آمد، چو حرف اندک از بسیار آمد، چو یک دانه ز صد خروار آمد. اونایی که تو شنیدی مثل یک دونه از صد خرواره. بر صاحب دلی بن ما اقامت، نماید وصف دل را تا قیامت. که اینجا بر صاحب دلی بن ما اقامت، اینجا تو بعضی نسخه ها اشتباه چاپیه، بر صاحب دلی بن ما اقامت، نماید وصف دل را تا قیامت. که دل چیه؟ قولون عارف میگه تا قیامت شرح زلفش دادمی، گر کسی بودی که باور داشتی. شرح زلف که میگه همون شرح دلیه که داره اون دل، عرض کردم صاحب دل باید طرف بشه، هر کسی صاحب دل نیست که. اون کسی که صاحب دل میشه، حالا اون دل دیگه چیه خدا میدونه. و بدان که دو رساله مطبوع فارسی ما، ما را به نام انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه، که ما اینو با عزیزان مباحثه داشتیم، بحث کردیم طور کامل، و نهج الولایه، رساله‌ای دارن آقا جان به نام نهج البلاغه که در مورد امام عصر در شرح و تفسیر این نکته اولیا اعنی کون جامع اهمیت بسزاست. شما نگاه کنید اکثر کتاب‌های آقا جان یا در معرفت نفس یا در معرفت انسان کامل یا مسئله توحید. حالا که معنی کون جامع و انسان کامل کون جامع است معلوم شده است، سر این که نکاح پنجم اختصاص به کون جامع دارد نیز دانسته شده است و الله سبحانه ولی التوفیق و بیدهی عظمت و تحقیق، که همه در وجود این انسان جمعن اصلن. عرض کردم هر انسانی رو نمیگه، انسان کامل رو میگه، ولا اون نکاح حیوانی نیست، اون نکاح مربوط به حقیقت انسان کامله. خب از جمله خلق ازواج، والله سبحانه ولی التوفیق و بیدهی عظمت و تحقیق، خداوند سبحان ولی توفیق است که توفیق رفیقی است به هر کس ندهندش، بال و پر طاووس به کرکس ندهندش. از خدا خواهیم توفیق ادب. توفیق خیلی مهمه که جناب ابن عربی در کتاب مواقع و نجومشون در بحث توفیق خیلی بحث کرده و بحث خیلی مبسوطی داره اونجا. و به یدهی عظمت و تحقیق، و به دست اوست زمام تحقیق، به دست خداوند است. خب از جمله خلق ازواج و نکاح ساری و نشانه های بارزان این که خدای سبحان میان روح انسانی و نفس حیوانی الفت داده است. روح انسانی چیه؟ در مباحث معرفت نفس عنوان کردیم. روح وقتی میگیم مراد عقله. یعنی عرفا میگن روح، فلاسفه میگن عقل. و خصوصیتشون اینه که مجرد از مادن، مجرد صرفه. این مجرد صرف برای اینکه با ماده مرتبط بشه یه واسطه ای میخواد و اون واسطه نفس حیوانیه. نفس حیوانی یک واسطه ای بین روح و جسمه. ببینید عقل کارش چیه؟ ادراک کلیاته و حکم دادن در مورد کلیات. و از ادراک جزئیات اصلا ناتوانه. لذا یک واسطه‌ای میخواد که بتونه تعلق پیدا کنه به بدن، چون بدن جزئیه و ادراکاتش جزئیه. لذا اون نفس حیوانی که واسطه است بین روح و جسم میاد این دوتا رو با هم پیوند میده. لذا گرسنه میشی شما. عقل شما میفهمه گرسنه ای؟ نه، نفس حیوانی میفهمه گرسنه ای و باید غذا بخوری. ولی عقل شما مثلا میگه به مال مردم دست نزن، به مال غیر نباید تعدی کنی. ولی اینکه من الان گرسنمه، اینو نفس حیوانی میفهمه. موارد جزئی رو اون نفس حیوانی متوجه میشه. و چون نفس حیوانی مطلق الانان تصرف نکنه، مثل حیوانات گرسنه‌شون بشه هر چی رو میخورن، این که این مال غیره، مال اینا رو دیگه نمیفهمه. خداوند یه عقل حاکم کرده بر این نفس حیوانی. خب خدای سبحان میان روح انسانی و نفس حیوانی الفت داده است، چنان که روح به منزلت زوج و نفس حیوانی به منزلت زوجه است. نفس حیوانی به منزلت زوجه یعنی همسر در اداره امور منزل. مرد خیلی نمیتونه امور جزئی رو بررسی کنه، تصرف کنه، برعکس زن که خیلی جزئی نگره. چیزهایی رو که زن میبینه مرد نمیبینه، چیزهایی رو که زن میبینه مرد نمیتونه ببینه اصلا، چون مرد کلی نگره. و این در علم روانشناسی هم اثبات شده در تفاوت‌های زن و مرد، چون زن باید تدبیر کنه امور منزل رو، بچه ها رو، غذا رو، نمیدونم امور زندگی رو باید، در حالی که مرد باید با زن ارتباط داشته باشه، به وسیله زن در امور زندگی تصرف کنه. بدین نظر که نفس حیوانی مرتبه نازله روح است. مرتبه حیوانی مرتبه اون تنزل یافته عقله که از اون کلیت به در آمده و آن دو را عاشق یک دیگر کرده است، که عاشق همان، عقل به روح حیوانی، روح حیوانی به عقل، عاشق هم دیگر، که با هم کامل میشن. پس تا روح در بدن است، بدن زنده و بیدار است و هرگاه از آن مفارقت کند، نه مفارقت به طور کلی، بدن در خواب است، و هرگاه از بدن به طور کلی مفارقت کند، بدن مرده است. که این بحثشو در مباحث معرفت نفس گذروندیم دیگه. خواب یه نوعی از مرگه، نوعی از مفارقت از بدنه، منتها مفارقت دائمی نیست، یک ارتباطی با بدن داره که سریع برگشت میکنه در بدن. خدای متعال در قرآن کریم فرموده است: خدایی که جانها را در هنگام مردنشان میگیرد، الله یتوفی الانفس حین موتها، و جانهایی را که مرگشان فرا نرسیده است در هنگام خوابشان میگیرد. پس آن جانهایی را که حکم بر مرگشان فرموده است نگاه میدارد، در خواب میگه میگیره، اونایی که حکم مرگشون رسیده همونجا نگه میداره، و جانهای دیگر که در خوابند و حکم بر مرگشان نفرموده است تا مدت مسمى ارسال می‌فرماید، بعد دوباره برمیگردونه به بدن. پس ما هر بار که می‌خوابیم در اصل می‌میریم. امام جواد پرسیدن آقا مرگ چیه؟ فرمود مرگ همون خوابیه که هر شب به سراغ شما میاد، منتها این بار طولانی تره. مرگ همون خوابه. هر آینه که در این امر توفی انفس و ارسال و امساک آنها، ارسال فرستادن، امساک یعنی نگه داشتن، نشانهایی برای گروه اهل فکرت است. که هر بار شما میخوابید، لذا باید موقع خوابیدن از آداب خوابیدن گفتیم حتما ذکر بگید، چون داری میمیری. چطور موقع خواب موقع مرگ میگن تلقین بخونید براشون؟ و انسان وقتی که میخوابه اگر با ذکر در خواب فرو بره، جناب قیس قونوی، صدرالدین قونوی میفرماد سعی کن با ذکر به خواب فرو بری، که اگر با ذکر به خواب فرو بری سیر پیدا میکنی در خواب. ذکر الله الله مثلا بگو تا به خواب بری، که اگر اینجوری بری در خواب سیرهایی پیدا میکنی. از اون طرف از خواب هم که بلند میشی سریعا ذکر بگو تا چشمتو باز میکنی یا الله. روایت از سنن نبی اکرم، یه وقتی نبی اکرم از خواب بلند میشد اول به سجده میافتاد و میفرمود الحمدلله الذی احیانی بعدما اماتنی و الیه النشور، حمد از آن خدایی است که زنده کرد مرا بعد از مردن و به سوی او نشر پیدا میکنیم. نشور به سوی اوست. که این که بلند بشی از خواب سری سر به سجده بذاری، اینا اون ریزکاری های عبودیت و بندگیه، که به محض اینکه چشم باز میکنی ذکر خدا بگی، به محضی که حیات دوباره پیدا میکنی. این خواب چقدر سبحان الله سبحان الله، از کجای این عالم هست که نظم و دقت نباشه. این خواب چون یه نوع مرگه که انسان از همه جوانب خودش بیخبر میشه، که 8 ساعته، حالا هر کی یه ذره کم و زیاد دیگه، 7 ساعت یا 9 ساعت، معتدلش 8 ساعت. حیوانات هم همینو دارن، حیوانات هم این 7-8 ساعت رو میخوابن. یه تحقیقی که انجام شده دیدن تمام حیوانات که میخوابن بین خوابشون بیدار میشن و دوباره میخوابن. اونایی که مرغ و خروس یا کبوتر داشته باشن خونه هاشون، میبینن نصفه های شب یه مرتبه بلند میشه، اینا جیک 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 میکنن دوباره میخوابن. یا کبوتر دارن بلند میشن بغبغو میکنن سر و صدا میکنن یه 4-5 دقیقه بعد دوباره میخوابن. خود شما هم از خواب بلند میشی یه غلطی تو لافجا میزنی دوباره میخوابی. یک بار یا دو بار این اتفاق میفته. این برای چیه این کار؟ چرا اینجوریه؟ خب انسان هم در اصل یک حیوانه، انسان در حقیقتش حیوانه. وقتی شما در طبیعت 8 ساعت مرده باشی، ارتباطت قطع بشه، ممکنه 1000 جور اتفاق بیفته و شما بیخبر. لذا خداوند جوری طراحی کرده که شما در میانه های این 8 ساعت بلند بشی، هوشیار بشی، اطراف خودتو ببینی و دوباره بخوابی، که ببینی دور و برت چی میگذره. یکی از دلایلشه که تو این 8 ساعت بلند بشی از اطراف جوانب آگاهی پیدا کنی، دزد آمده نیومده، آتش سوزی شده نشده، سیل آمده نیومده، بعد دوباره بخوابی. خب زمان چقدر گذشته؟ فرمود در بیان و تفسیر این آیه کریمه از جهاتی بحث به میان می آید که به اندازه بینش و دانش این خوش چین خرمن ولایت منجر به تدوین و تنظیم یک مجلد کتاب حجیم و زخیم می شود. آقا میگه در مورد این آیه من بخوام بنویسم یک کتاب پرحجم و زخیم میشه. لذا به اشاراتی فقط در بیان توفی اکتفا میکنیم. الله یتوفی الانفس، همین یتوفاشو میخواییم بحث کنیم ببینیم چیه. و محض آگاهی ارائه می دهیم که شیخ رئیس در آخر فصل دوم مقاله چهارم نفس شفا صفحه 249 به تصحیح و تعلیق نگارنده خیلی به اختصار از نوم و یقظه بحث فرموده است. سخن ما این است که توفی اخذ و شی به تمامهی است. توفی یعنی گرفتن یه چیزی، همه یه چیزی رو بگیری میشه توفی. مثلا اگر یک مش گندم بر زمین ریخته شده است و کسی آن را چنان جمع کرده است که یک دانه از آن بر زمین نمانده است، گویند آن را توفی کرده است، تمامش را جمع کرده. الله یتوفی الانفس، خدا نفوس رو جمع میکنه، میگیره به تمامهی. خداوند سبحان در قرآن کریم فرمود الله یتوفی الانفس حین موتها، و نیز فرمود والله خلقکم ثم یتوفاکم، و بدین مفاد چند آیه دیگر که هست در قرآن. غرض این که حق تعالی صورت حقیقی هر شخص انسانی را که شیئیت شی و تمامیتش به صورتش است توفی می کند. میگه اون حقیقت تو که توییت تو به آن است او رو می گیره. توی منیت من به بدنم نیست که، این بدن میتونه مثلا دست قد بشه بره ولی من هستم، پا قد بشه بره من هستم. اون حقیقت من یتوفی الانفس اون رو توفی میکنه و چیزی از صورت حقیقی و واقعی او در این نشأه نمیماند. از ما دیگه چیزی نمیمونه بعد از مرگ اینجا. اونی که هست همین خاک، بدنه که به خاک برمیگرده، این خاک از خاک درست شده. انسانهای آگاه میدانند که مردن فوت نیست بلکه وفات است. فوت یعنی نابودی. عجلو به صلات قبل الموت، عجلو به توبه، عجلو به صلات قبل الفوت، بشه تابید به نماز قبل از اینکه زمان فوت بشه، این زمان نیست بشه. و عجلو به توبه قبل الموت، عجله کنید به توبه قبل از مردن. فوت یعنی نابودی، در حالی که مرگ نابودی نیست، وفاته. وفات یعنی گرفتن. مردن فوت نیست بلکه وفات است. گویم که نمرد و زنده تر شد. اصلا نمی زنده تر میشه انسان، آگاهیش، علمش، لذتش، قدرتش، همه چی میره بالا. قرآن کریم از گروهی نابخرد خاکی حکایت میکند که و قالوا اعزا زللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون. و گفتن آیا هنگامی که گم شدیم در زمین، یعنی چی گم شدیم؟ یعنی مردیم، خاک شدیم، خاک ما مخلوط شد با خاک، گم شد، تموم شد، رفت. میگه هنگامی که گم شدیم، چون خودشون همین بدن میدونن و فکر میکنیم بدن خاک بشه این گم میشه، تموم میشه. اعنا لفی خلق جدید، آیا ما دوباره خلق میشیم؟ بل هم بلقاء ربهم کافرون، بلکه اینا از دیدار دیدار پروردگارشان کفر می‌ورزند. آیه بعدی می‌فرماد قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو توفی می‌کند شما را، شما گم نمی‌شید تو زمین. یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت شما رو میگیره، شما رو زمین دیگه نمیمونید. الذی وکل بکم، ملک الموتی که موکل بر شماست. ثم الی ربکم ترجعون، بعد رجوع میکنید به سوی پروردگارتون، اصلا رو زمین نمیمونید که. مثل سقراط بود وقتی اعدامش میخواستن کنن،
حالا افلاطون بود، یه بزرگان و حکما شاگرداش گفتن استاد شما رو کجا دفن کنیم، بعد از مرگتون شما رو کجا دفن کنیم؟ گفت اگر مرا یافتید هر کجا خواستید دفن کنید. این من نیستم، این یه بدن یه لباسیه از من اینجا مونده، من نیستم که. خب حالا چون وقت گذشته تا همینجا اکتفا میکنیم سر آیه، انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.